با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. سلام میکنم به همه شنونده هایی که در این لحظه وقت و این فرصت رو به ما دادن که در کنارشون باشیم با مروری بر آخرین خبرها و تحلیل هایی که همکارانم جمع‌آوری کردن، گردآوری کردیم تا مجله پروپیمون در حد بضاعتمون بهتون ارائه بکنیم. در روزی که نخست وزیر اسرائیل هم گفته که آژانس باید به ایران هشدار روشنی بده و نگاهی خواهیم کرد به ماجرای پیچیده فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اما در کنار این موضوع موضوعات دیگری رو هم براتون در نظر گرفتیم که اگر با ما باقی بمونید قطعا شنونده اونها خواهید بود. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شامگاه، و برای لحظاتی شما رو تنها میگذارم با بکتاش خمسه‌پور تا تازه ترین خبرها رو براتون بازگو کنیم.
درود شنوندگان ارجمند. آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا با ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهان محکومیت جمهوری اسلامی به دلیل همکاری نکردن با این نهاد سازمان ملل متحد شدند. این کشورها پیشتر در این پیشنویس ضمن محکوم کردن عدم همکاری تهران با آژانس خواهان پاسخگوییش درباره مواد رادیواکتیو پیدا شده در سایت‌های پارچین، تورغوزآباد و مریوان شده بودند. همچنین نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل گفت که در انتظار هشدار واضح آژانس به ایران درباره برنامه اتمیش است و روشن کند که در صورت ادامه سیاست عدم همکاری بهای سنگینی خواهد پرداخت. قبل از این رافائل گاروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت تهران به طور مداوم به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و دستیابیش به منابع قابل توجهی که از خط قرمز عبور کند بسیار نزدیک است. محمد سلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در پاسخ به اظهارات گاروسی گفته گزارش‌های آژانس بر اساس اطلاعاتی است که به توصیف او دشمنان جمهوری اسلامی در اختیارش قرار دادند. بازنشستگان تأمین اجتماعی امروز و برای دومین روز در شماری از شهرهای ایران در اعتراض به تصمیم دولت برای ایجاد افزایش 10% مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در کرج، خرم‌آباد، درود، اهواز، اصفهان، کرمانشاه، مشهد، ایلام، سیرجان، قزوین، یزد، بندرعباس و شوش و هفت تپه برگزار شدند. تظاهر کنندگان در کرج شعار دادند: روز گذشته نیز تجمع‌ها و راهپیمایی‌های در بیش از 20 شهر ایران برگزار شده بود. در برخی از تجمع‌ها شعارهای علیه رئیس جمهوری اسلامی و دولت او سر داده شد. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان افزایش حقوق به میزان نرخ واقعی سبد معیشتند، اما دولت جمهوری اسلامی مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% برای غیر حداقل بگیران را نقض کرده است. در سالیان اخیر فاصله میان حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با هزینه زندگی به شدت افزایش یافته و این مسئله اعتراض‌های گسترده آنان را به دنبال داشته است. بانک ملی ایران پس از تایید وقوع سرقت از یک شعبه‌اش در تهران تعداد صندوق‌های امانت مسروقه را 168 صندوق اعلام کرد. هنوز از میزان دقیق اموال و اسناد به سرقت رفته گزارشی منتشر نشده است. به گزارش خبرگزاری ایمنا، بانک ملی ایران امروز وعده داد که در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال مسروقه اقدام خواهد شد. این در شرایطی است که به نوشته ایسنا، دبیر کانون بانک‌ها در کشور، گفت صندوق بانک تحت پوشش بیمه نیست و بانک در صورتی می‌تواند خسارات وارد شده به صندوق‌ها را بپردازد که مشتری بتواند ثابت کند چه میزان کالا یا اشیا در صندوق داشته است. صندوق‌های امانت شعبه دانشگاه بانک ملی ایران در تهران در جریان 3 روز تعطیل رسمی اخیر به سرقت رفت.
ممنون از تو بکتاش که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنونده هامون رسوندی. و اما بریم سراغ شنیدنی های این مجله شامگاهی که دبیر و تهیه کنندش روزبه بلحری هست و کارگردان فنیش منیژه عبادالله. آمریکا و سه کشور اروپایی درخواست محکومیت جمهوری اسلامی ایران را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه دادند. تهران مدیر کل آژانس را به سیاسی کاری متهم کرده است. نگاهی از احمد بخشیده. ادامه تجمع سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی با پیمان شجیراتی. نگاهی خواهیم داشت به ادامه اعتصاب قضای آموزگاران بازداشت شده همراه با کیانوش فرید. طوفان توییتری در حمایت از جمعیت امام علی، سازمان‌های مردم نهاد قربانی التهاب‌های سیاسی جمهوری اسلامی، امید قاسمی. و نگاهی هم خواهیم کرد به همایشی با عنوان بزرگداشت جنبش دادخواهی مردم ایران در کلن آلمان با شهرام میریان. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که در همین ابتدا به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نگاهی داشته باشیم. همزمان با برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده که آمریکا و سه کشور اروپایی درخواست محکومیت ایران رو به این نهاد ناظر فعالیت‌های هسته‌ای سازمان ملل ارائه کردند. رویترز هم گزارشی داشته که از در اون نقل قولی کرده از نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، و گفته که آقای بنت گفته که انتظار داره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران به گفته او هشداری واضح درباره برنامه هسته‌ایش ارائه کنه. اما مقام‌های تهران هم میگویند که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تمایلات سیاسی خودش رو بروز میده و او رو متهم میکنن به سیاسی کاری. در این باره گفتگویی رو داشتم با احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو.
شاید هیچ ناظر بین‌المللی از این صحبت نمیکنه که 8 می 2019 این آقای ترامپ بود که از برجام خارج شد. امروز اتفاقا همه به این موضوع دارن تاکید میکنند که این جمهوری اسلامی هستش که عدم پاسخگویی داره به سازمان انرژی اتمی و به عبارتی نه تنها از خودش حسن نیت و همکاری انجام نمیده، بلکه شما ملاحظه میکنیم توی این چند روز گذشته مقامات جمهوری اسلامی از وزیر خارجش، از رئیس سازمان انرژی اتمیش، از آقای قریب آبادی، شما میبینید که همه اینها حتی در واقع مدیر کل آژانس رو یا حتی خود رفتار آژانس رو که زیر مجموعه ای از سازمان ملل هست رو دارن اینها همه متهم میکنن و حتی گامی فراتر از اون میرن. یعنی حتی شما میبینید که میگن اگر آژانس مثلا بخواد این رفتار رو از خودش نشون بده، مشخصا آقای امیر عبداللهیان گفت مسئول همه عواقب خواهد بود. یعنی شما ببینید فراتر رفته، یعنی نه تنها پاسخگو نیست بلکه داره این فضای تهدیدی رو هم ایجاد میکنه.
آقای بخشیده، یعنی باید به این قضیه به این شکل نگاه کرد که واقعا آنچه که مقامهای جمهوری اسلامی میگن در مورد فشار سیاسی و یا حالا تصمیمات یا تمایلات سیاسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اینها رو نادیده گرفت، با توجه به اینکه به هر حال یک بخشی از این ماجرا برمیگرده به سفر و دیداری که آقای گروسی با آقای بنت داشت و به نوعی میدونیم که خب اسرائیل خودش کلاهک هسته‌ای داره و عضو امپیتی هم نیست.
اصلا بیاین ما خانش رو بگذاریم بر اساس خانش جمهوری اسلامی. اصلا اجازه بدین بگیم که این کشورهای غربی که همه استکبار هستن، اومدن الان دارن شیطنت میکنن، اسرائیل هم فشار آورده، موضوع رو دارن سیاسی میکنن. خب خرد چه میگه؟ خرد این رو میگه که باید جمهوری اسلامی که توی این وضعیت اقتصادی بغرنج قرار داره که مردمش با این مشقت روبرو هستن، برای اینکه تحریم‌های جدیدی اعمال نشه، برای اینکه اون تجربه‌ای رو که تو دوره احمدی نژاد گذرون دوباره دوچار اون نشه، بیاد با حسن نیت تلاش بکنه که پاسخگو باشه، نه اینکه به یک پاسخی رو میده بگه من که قانع شدم. آخه جمهوری اسلامی میگه نباید قانع بشه، که اون مدیر کل آژانس انرژی اتمیه که باید قانع بشه. اینها میگن که اون داره رفتار سیاسی انجام میده. خب اگر این سمت هم یک دیپلماسی قوی وجود داشته باشه، میتونه با اون مقابله بکنه، میتونه از اون فشارها کاهش بده. اما موضوعی که وجود داره همین بحث اینه که جمهوری اسلامی اساسا یک دو قطبی رو ایجاد میکنه، در ذیل اون دو قطبی به جای اینکه بیاد در مسیر ایجابی رفتار بکنه، از ابتدا مواضع سلبی میگیره. از ابتدا هم میگه اینها رفتارشون سیاسی هست، هم اگه بخوان این کارو بکنن ما پاسخ جدی تری رو انجام میدیم. حالا شما ببینید، مثلا آقای اولیانوف گفته که ما با چهار کشور همراهی نمی کنیم توی صدور این بیانیه.
آقای بخشت همین سوال پیش میاره که آیا این رفتار جمهوری اسلامی و این دو قطبی که ایجاد میکنه دست حتی کشورهایی که به نوعی نزدیکن بهش در این ماجرا، مثل چین و روسیه، رو هم نمیبنده؟
دقیقا من میخواستم همین نکته رو عرض بکنم. امروز روسیه یا امروز چین میگه که ما همراهی نمی کنیم. خب ایران چی میگه؟ ایران جمهوری اسلامی میگه که اگر که اینا اون چهار کشور اگر که بیان این موضوع رو اقدام رو انجام بدن، آمریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، ما میام یک پاسخ خیلی جدی میدیم، مسئول همه عواقبش هستن. خب یکی از سناریوهایی که مطرح میشه اینه که خروج ایران باشه از NPT. نتیجهش چی میشه؟ آیا اگر این اتفاق بیفته شما فکر میکنید روسیه یا چین با ایران همراهی میکنن؟ یا اگر ایران قرار باشه که بلند پروازیهای خودش رو بالاتر از این مسیری که وجود داره بخواد ادامه بده، آیا مسکو و پکن با جمهوری اسلامی همراهی میکنن؟ خب مگه نبود آن چیزی که توی همون دوران آقای احمدی نژاد هم بود؟ من میخوام بگم که ما باید این کشورها رو که از یک سو روسیه و چین قرار دارن و از سمت دیگه کشورهای آمریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، ما ناظر یک پلیس خوب پلیس بد هستیم. اونها از سمتی با فشار میخوان رفتار جمهوری اسلامی رو کنترل کنن، از سمت دیگه اینها قائل به این هستن که نه، ما بیایم با یک همدلی حالا سعی بکنیم جلوی اقدامات فراتر از سمت جمهوری اسلامی رو بگیریم. اما اگر
حالا در این شرایط که الان وضعیت به گونه ای که آمریکا و سه کشور اروپایی درخواست محکومیت ایران رو به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه دادن، به هر حال شرایط برای جمهوری اسلامی چگونه خواهد شد؟ و آیا میدونم در عالم سیاست شاید پیشبینی حرف اشتباهی باشه، آیا رفتار قابل پیشبینی رو میتونیم از سوی جمهوری اسلامی در این خصوص سراغ داشته باشیم؟
خیلی دشوار هست درباره جمهوری اسلامی بخوایم ما پیش بینی بکنیم، به خاطر اینکه شاید وقتی که همین سال گذشته همین همچین روزهای دور ششم برجام، اصلا آقای اولیانوف گفتش که بیشتر از 90% انجام شده، یا توی زمستون ما شاهد بودیم که همه دیگه امید داشتن که برجام امضا بشه، و خب یک دفعه جمهوری اسلامی به واسطه بحران اوکراین طمع کرد، شرایط جدیدی رو به وجود آورد که خب بعدش هم دیدیم چه اتفاقی افتاد. خیلی دشوار هست که ما بخوایم بیایم درباره رفتار جمهوری اسلامی سناریو سازی بکنیم. اما اگر بر اساس خرد باشه، اگر بر اساس منافع ملی بخواد رفتار بکنه، باید حتما توی یک مسیر کاهش تنش رفتار بکنه، وگرنه آن چیزی که حالا بخوان اول متهم بکنن بعدم بخوان پشت سر اون یک رفتارهای هیجانی رو انجام بدن، جز اینکه تنش ها رو افزایش میده و جز اینکه حتی همون کشورهایی که یک همکاری با ایران دارن مثل روسیه و چین رو هم در مسیر کشورهای غربی قرار میده، هیچ چیزی عائد جمهوری اسلامی نمیشه.
احمد بخشیته بود، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا، درباره آخرین تلاش‌های دیپلماتیک در زمانی که آمریکا و سه کشور اروپایی درخواست محکومیت ایران رو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه دادند. همایون در این باره نوشته: متهم کردن و سرکوب کردن تنها روش‌های جمهوری اسلامی به جای جواب دادن و مسئولیت پذیری. و مصطفی میگه سیاسی کاریشون این بود که تا الان به کارهای خلاف شما یعنی جمهوری اسلامی توجه نمی‌کردن. و اردشیر میگه ببین، متهم اصلی نقض قوانین بین‌المللی داره قانون رو متهم می‌کنه. و البته در کنار این نظرها، آرمان و روح الله حسینی هم هستند که یکی میگه ایران باید از MPT خارج بشه و دیگری آقای گروسی رو متهم میکنه که با اسرائیل در تماس است. اما برکنار از این موضوع، بازنشستگان تامین اجتماعی روز سه‌شنبه و برای دومین روز در شماری از شهرهای ایران تجمع کردند. بشنویم در این باره نگاه پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران رو.
این فرمول بندی تازه برای افزایش حقوق و مستمری بازنشسته ها اونقدر شوکاور بود که یک روز بعد از اعلامش بازنشسته ها رو با خشم و نارضایتی زیاد به خیابان ها کشوند و بستر تازه ای رو برای اعتراضاتی فراهم آورده که حالا به گفته خود بازنشستگان تا عقب نشینی دولت و پس گرفتن این تصمیم اعتراضات خیابانی ادامه خواهد داشت. افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی اساسا ربطی به دولت نداره که بخواد اینجا هم مثل بازنشستگان کشوری و لشکری نرخ افزایش رو تعیین کنه. اما جدای از این که سازمان تامین اجتماعی سالهاست که به حیات خلوت دولت و گروهای سیاسی و یکی از مراکز حقوق بگیران نجومی و همینطور سوداندوزی از مجموعه شستا که با سرمایه کارگران و بازنشستگان تأسیس شد و قرار بود تا در درآمدهای سازمان به نفع طبقه کارگر و بازنشسته پایداری و رفاه ایجاد کنه، موضوع اصلی به سیاستهای خزنده و پیشروندهی برمیگرده که به صورت محرمانه و البته تدریجی حکومت در حال اجرای اوناست. این سیاست ها چند محور اصلی داره. یکی بحث تغییر در قوانین کار و تلاش برای منطقه‌ای شدن یا توافقی شدن دستمزد. محور بعدی موضوع آزادسازی حامل‌های انرژی، حذف ارز ترجیحی یکی دیگه از این سیاست هاست. تغییر نظام مالیاتی باز یکی از محورهای این سیاسته که به شکلی که الان می‌بینیم با اعلام رقم معافیت مالیات بر درآمدها کارگر و بازنشسته مشمول مالیات دادن‌های بیشتری میشن. تصویب طرح موسوم به حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی که به اختلاسگران نوعی مسئولیت قضایی میده. و موضوع آخر تغییر در قوانین بازنشستگی و همینطور اداره صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی است. این مورد آخر یعنی اداره صندوق‌های بازنشستگی، خصوصا 5 صندوقی که زیر مجموعه وزارت کار هستند، برای حاکمیتی که هدفی به غیر از کسب سود و غارتگری نداره اهمیت و اولویتش بیشتره. این دو دلیل عمده داره. اول اینکه گردش مالی این صندوق‌ها بسیار بالا و در این حال بسیار ناشفافه، چون با بی‌انضباطی مالی گسترده مواجهه و بنابراین امکان ریخت و پاش‌های بی‌حساب کتاب و غارت و اختلاس منابعش به شدت فراهم و مهیاست. دوم امکان ورود سیاسیون و گروه‌ها و طیف‌های سیاسی به این صندوق‌ها برای گرفتن سهمشون از چپاول سهل و راحته. یعنی به طور واقعی ما الان با شرایطی روبرو هستیم که دولت و مجموعه حاکمیت غنیمتی به دستش افتاده و هر روز تکه‌ای از این غنیمت رو بین لشکریان خودشون تقسیم می‌کنن. بیش از 600 شرکت و مؤسسه در اختیار این صندوق‌ها قرار دارن و بخش عمده از اقتصاد کشور رو در بر میگیره، به شکلی که برای مثال تنها در سال 99 60 بیش از 52 هزار میلیارد تومان از حدود 170 شرکت و کارخانه و پالایشگاهی که در اختیار داره و در حقیقت متعلق به بازنشستگان هست سود کرده. و بنابراین انتظار منطقی اینه که با این حجم درآمد و سودآوری که مجموعه هلدینگ شستا و همینطور صندوق‌های بازنشستگی دارن، منافع مالی این صندوق‌ها به گونه‌ای مدیریت بشه که حقوق و مستمری قابل قبول و همینطور رفاه و درمان مناسبی رو برای بازنشسته‌های تحت پوشش خودشون تأمین کنن. اما چون حجم فساد حکومت خواسته و سیستماتیک در این صندوق‌ها و سازمان تامین اجتماعی اونقدر بالاست، بنابراین منابعی برای صاحبان اصلی این صندوق‌ها یعنی بازنشستگان باقی نمیمونه که بخواد معیشت و رفاه در زندگی اونها ایجاد کنه. ما با اقتصادی به شدت منهدم و در آستانه فروپاشی روبرو هستیم و بنابراین در چنین شرایطی نظام حاکم تنها به فکر منافع خودش و طبقه حاکم و تأمین بودجه های نهادهای نظامی و دینی خودشه و از طرف دیگه با اتکا به قدرت ماشین سرکوبش و بگیر و ببند و پرونده سازی برای فعالین صنفی، تهمانده های سفره کارگر و معلم و بازنشسته رو با پایین نگه داشتن دستمزدها و مستمری ها لگد کوب میکنه. اما این وضعیت دست آخر به چیزی جز شورش های انفجاری وسیع و توده‌ای ختم نخواهد شد.
بله، شنیدید از پیمان شجیراتی. در ادامه در کنار بازنشستگان تامین اجتماعی، آموزگاران هم از معلمان زندانی که در اعتصاب قضا هستند حمایت کردند که کیانوش فرید برامون بیشتر میگه.
در حالی که همچنان اعتراض ها و اعتصاب ها در میان فعالان مدنی و صنفی و معلمان در حمایت و همراهی با اعتصاب قضای اسکندر لطفی سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ادامه دارد، شورای هماهنگی روز سه‌شنبه 17 خرداد ماه اعلام کرد که اسکندر لطفی اعتصاب قضای خشک خود را به اعتصاب قضای تر تغییر داده است. اسکندر لطفی در اعتراض به فشارهای مضاعف برای گرفتن اعترافات اجباری از روز سه‌شنبه 10 خرداد دست به اعتصاب قضای خشک زد. همزمان با انتشار این خبر بیش از 60 نفر از فعالین سیاسی و صنفی در حمایت از او دست به اعتصاب قضا زدند. همزمان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان روز سه‌شنبه با انتشار یک اطلاعیه تاکید می‌کند در صورت تداوم روند کنونی و مشخص نشدن وضعیت نگران کننده اسکندر لطفی و دیگر معلمان زندانی، دامنه این اعتراضات بسیار گسترده‌تر از قبل خواهد شد. شورای هماهنگی به همین منظور از همکاران خود دعوت می‌کند که با پیوستن به زنجیره اعتصاب قضای 1 تا 3 روزه از اسکندر لطفی این کنشگر متعهد حمایت کنند و به پروژه سازی‌های صدا و سیما علیه فعالان صنفی اعتراض کنند. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس می‌گوید
اعتصاب قضای زندانیان سیاسی و عقیدتی در همبستگی با دوستان و رفقای همبندشون در ایران ابعادی رو به خودش گرفته که تا امروز ما شاهدش نبودیم. در همین لحظه‌ای که ما با هم صحبت می‌کنیم تا 61 نفر زندانی سیاسی و فعالین اجتماعی و جنبش‌های توده‌ای که در زندان‌های جمهوری اسلامی هستن در حمایت از اعتصاب قضای رفقای خودشون دست به اعتصاب قضا زدن. به نظر من این به هیچ وجه مسئله تصادفی یا چیزی نیست که زمینه‌هاش فراهم نباشه. ما امروز در ایران شاهد این هستیم که جنبش‌های اعتراضی معلمان، کارگران صنعتی، کارگران خدماتی، بازنشسته‌ها همگرایی‌های بیش از پیش نزدیکی رو به هم دیگه نشون میدن و در عمل همشون مخرج مشترکشون، خواسته‌هاشون در زمینه مطالبات یکسان هست. از معیشت دفاع میکنن، از حق آزادی بیان دفاع میکنن، از مسئله حق داشتن تشکلات مستقل خودشون دفاع میکنن و امثال هم. در نتیجه این نزدیکی خواسته ها و این نزدیکی خواستگاه ها، چون امروز زندگی یک معلم با زندگی یک کارگر ساده یا یک کارگر نیمه ماهر چندان تفاوتی نداره و فشارهایی که سیاستهای به کلی نادرست جمهوری اسلامی و بیش از اون بی برنامگی های جمهوری اسلامی در بر روی اقشار حقوق بگیر ایران وارد کرده باعث شده که نه تنها اینها خواسته های مشترکی داشته باشند، بلکه در کنار همدیگه زندگی کنند. الان در حاشیه شهرها ما میبینیم که معلمان کم درآمد، کارگران کم درآمد، کارکنان کم درآمد و کارگرها در کنار همدیگه زندگی میکنند و این زندگی مشترکی که با همدیگه دارن، خواسته های مشترکی که با همدیگه دارن، امروز خودشو در این همگرایی چه در بیرون زندان و چه در داخل زندان داره نشون میده.
در هفته‌های اخیر همزمان با روز کارگر و روز معلم و برپایی تجمعات اعتراضی گسترده کارگران و معلمان دادخواه در بسیاری از شهرهای ایران، ده‌ها نفر از فعالان کارگری و معلمان خانه‌هایشان تفتیش و برای آنها پرونده سازی شد. معلمان ایران در این سالها بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و بی‌توجهی حکومت به خواسته های خود تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز برگزار کردند. تصویب ناقص طرح رتبه بندی معلمان، اجرا نشدن همسان سازی حقوق بازنشستگان و سرکوب مستمر و نظاممند فعالان صنفی به ویژه از محورهای اصلی اعتراضات معلمان در یک سال گذشته بوده است. در چند روز گذشته دبیرکل آموزش بین‌الملل نیز در نامه‌ای اعتراضی به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ضمن محکوم کردن بازداشت و حبس خودسرانه ده‌ها تن از فعالان صنفی و معلمان به دست نهادهای امنیتی در ایران، خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه آنها شد. در بخش از این نامه آمده است که حق تجمع مسالمت‌آمیز و حق ایجاد تشکل از حقوق بنیادین محسوب می‌شود و از همین رو دستگیری و بازداشت فعالان صنفی که از این حقوق استفاده می‌کنند سوء استفاده آشکار از قدرت است. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند جمهوری اسلامی با این گونه روش‌ها به طور عامدانه مخالفان و منتقدان سیاست خود را از میان برمی‌دارد.
کیانوش فرید گزارش میداد. و اما بپردازیم به یک موضوع دیگه و اون هم طوفان توییتری برای جمعیت امام علی بود و جلوگیری از انحلال این سازمان مردم نهاد از سوی جمهوری اسلامی. موضوع سازمان‌های مردم نهاد رو با امید قاسمی کارشناس جامعه شناسی شهری در آلمان در میون گذاشتم و اینکه چرا این سازمان‌ها که در دولت محمد خاتمی و محصول اون دوران بودند از ابتدای پیدایش با مشکلات ریز و درشتی دست و پنجه نرم کردند تا امروز. امید قاسمی:
کلن جمهوری اسلامی نشون داده که تمایلی برای حفظ ارزش‌های انسانی نداره توی جامعه و عموماً باری که NGOها به دوش دارن، فرضاً مثلا کاری که سازمان بهزیستی تو جمهوری اسلامی بعد انجام بده و متاسفانه انجام نمیده، این NGOهای مردم نهاد دارن انجام میدن و صرفاً جمهوری اسلامی با این داستان مخالفه، به خاطر اینکه همیشه دوستش جامعه یک جامعه تک‌صدایی باشه و اون ارزش‌های که خودش فکر میکنه درسته از طریق بلندگوهای خودش تو جامعه نشأت پیدا کنه. حالا این بلندگوها میتونه در دست NGO باشه، NGOهای مردمی که شاید اعتقادی به این ارزش ها نداشته باشن و به یه ارزش های والاتری اعتقاد داشته باشن، ارزش های انسانی.
آقای قاسمی، مشخصا اون چیزی که در مورد جمهوری اسلامی ما برمیخوریم بهش این بوده که علارغم اینکه پذیرفته سازمان های مردم نهاد وجود داشته باشند، بعد اومده طرحهایی رو به میون کشیده، مثل طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت نهادهای مردم نهاد که البته خب اون طرح راه به جایی نبرده. اما چه مسائلی در خود جمهوری اسلامی وجود داره که از یک طرف خب این سازمانها رو اجازه داده فعالیت بکنن، از طرف دیگه نگاه اونطور که میشه متوجه شد امنیتی به فعالیت اینها داره و اونها رو به نوعی رقیب خودش به ظاهر میدونه؟
جناب زرقامی، جمهوری اسلامی نسبت به این ارگانها تقریبا میشه گفت دو تا دیدگاه کلی داره. به قول شما یک دیدگاه امنیتی داره نسبت به این قضیه و این از چی نشأت میگیره؟ از اینکه برای جمهوری اسلامی خیلی مهمه ارگانهایی که مسئول تربیت کودکان و فرزندان هستن حتما دستچین شده از عوامل خودشون باشه برای شستشوی مغزی این بچه ها. چون من با این ارگان ها کار کردم، نزدیک به 10 سال 12 سال کار میدانی کردم. شما وقتی که میخواد یک NGO تأسیس کنید چندین لایه رو باید سپری کنید و فرضاً مثلا توی بهزیستی سوا این که شما باید یه شاخصه های فنی رو داشته باشید، اینا براشون مهم نیست. مهم اینه که اون قسمت امنیتی اون سازمان شما رو تایید کنه و اجازه فعالیت بهتون بده. ببین، ما زمان آقای احمدی نژاد اومد یه طرح داد، به خاطر اینکه بار مالی رو از روی دوش دولت برداره یه طرح اشتباهی داد، اومد گفتش که این سازمانا که قبلا مثلا بهزیستی باید پوشش میداد این بچه‌ها رو، اومد گفتش که آقا هزینه های این بچه‌ها رو ما دیگه پرداخت نمی‌کنیم و این هزینه‌ها از به قول گفتنی مثلا جیب مردم باید پرداخت شه تحت عنوان خیر. بعضن یک یارانه خیلی کمی به این بچه‌ها تعلق می‌گرفت که حتی جواب به اصطلاح لوازم تحریر و یا جواب مسائل پزشکی اینا هم نمی‌داد. یعنی مردم خودخواسته می‌مدن کمک می‌کردن به این نهادها. نگاه جمهوری اسلامی متأسفانه به این ارگان‌ها یک نگاه درآمدزا هست، یعنی دنبال اینه که حتی از این ارگان‌ها به اسم این بچه‌ها سوء استفاده کنه و از این درآمدهایی که مردم میان نظر و نیاز می‌کنن استفاده بکنه و دوست نداره در کنار خودش مؤسساتی تأسیس بشن که نگاهشون صرفاً انسانیه و نگاه خیلی عاشقانه به این بچه‌ها دارن، از این بچه‌ها به عنوان کالا نمیخوان استفاده کنن.
ولی خب ظاهر ببینید در کنار اون ما میبینیم نهادهای سنتی تری که شاید اونها هم یک جوری بشه سازمان مردم نهاد ترقیشون که مثلا همین مؤسسه های خیریه و اینا فعالیت میکنن، اما وقتی پای مؤسساتی میرسه که یه مقدار ظاهر مدرن تری دارند یا حالا در یک قالبی مثلا مثل NGO که حالا در ایران کنده میشه سازمان مردم نهاد فعالیت میکنن، اونها محور میدونید توجه اونها قرار میگیرن به عنوان رقیب. حالا اینکه
مشخصا NGO امام علی رو در مورد صحبت میکنم، تو اساسنامه این مجموعه اومده به حقوق بشر، برابری، صلح و آزادی ادیان احترام میگذاری، دقیقا مواردی که جمهوری اسلامی باش مشکل داره. ببینید طرحی که این NGO اومده
پس یعنی به نظر شما مسئله جمهوری اسلامی مسئله ایدئولوژیکه با فعالیت اینها؟
مسئله دقیقا مسئله ایدئولوژیک با این حرف، میتونم مثال های عینی‌تری برای شما بزنم. کاری که NGO امام علی داشت میکرد این بود که در کنار مفاهیم مذهبی مفاهیم ملی و فرهنگی هم رشد بده، طرحایی که اینا داشتن شما نگاه کنید، فرضاً در کنار طرحهای مذهبیشون مثل کعبه کریمیان، مثل طفلان مسلم، طرحهای ملی و فرهنگی زیبایی هم داشتن، مثل طرح کوچه‌گردان عاشق، یتیم نوازی، حسین برکت، شام عیاران یا یلدا در کوچه های فقر. مفاهیم که جمهوری اسلامی نشون داده باهاشون مشکل داره، یعنی صرفاً به اون اصل قضیه که داره کمک میکنه به این کودکان نگاه نمیکنه، بحث ایدئولوژیکه. یا ما میبینیم فرضاً مثلا انجمنی بود که مال دراویش یارسان توی هشکد بودن و این انجیو بسیار موفق بود تو زمینه کودکان کار، اومدن اینا رو منحل کردن. یا مثلا ما مددکاری رضا رو داشتیم متعلق به دراویش گنابادی که جناب آقای دکتر تالنده نظارت مستقیم به فعالیت‌های عامل منفعه اینا میذاشت، ولی اومدن جلوشون رو گرفتن. صرفاً یک نگاه، همون نگاه ایدئولوژیک که جمهوری اسلامی متاسفانه به این
ارگان‌ها داره. بله، شنیدید از امید قاسمی، کارشناس جامعه شناسی شهری در آلمان.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدم، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
به کلن آلمان بریم، جایی که همایشی با عنوان بزرگداشت جنبش دادخواهی مردم ایران در روزهای شنبه و یک شنبه برگزار شده. با شهرام میریان.
محاکمه حمید نوری، دادیار پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی تابستان سال 67، 5 مرداد ماه سال پیش در دادگاه مرکزی شهر استکهلم پایتخت سوئد آغاز شد و پس از پشت سر گذاشتن 9 ماه و 93 جلسه در 14 اردیبهشت ماه امسال پایان یافت و سپس قاضی سوئدی همین دادگاه اعلام کرد حکم نهایی در مورد فرد متهم حمید نوری 23 تیر ماه صادر می شود. در این میان در بزرگداشت جنبش دادخواهی مردم ایران، همایشی در روزهای شنبه و یک شنبه این هفته از سوی گروه هماهنگی ایرانیان جمهوری خواه و لائیک در اروپا برگزار شد. در این همایش دو روزه 4 میزگرد بزرگ با شرکت نزدیک به 20 تن از شاهدان و شاکیان دادگاه نوری و همچنین خانواده زندانیان اعدامی دهه 60 برپا شد و در آن از جمله چگونگی بازداشت حمید نوری در سوئد، مسیر دادخواهی، روند حقوقی پرونده این فرد متهم و جایگاه سردمداران جمهوری اسلامی در اروپا و دیگر نقاط دنیا پس از صدور حکم نهایی حمید نوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یکی از شرکت کنندگان در این میزگردها مهدی اصلانی، زندانی جان به در برده سیاسی از اعدامهای تابستان سال 67 بود که در این همایش در گفتگو با رادیو فردا درباره حصارکشی جمهوری اسلامی به دور گورستان خاوران در شرق تهران اینطور گفت:
این برای نخستین بار نیستش که اونها سعی میکنن جغرافیای جنایت رو تغییر بدن. دوران احمد نژاد خواستن پارک بکنن، در دوره‌های متفاوت این کار رو کردن. تا این لحظه با مقاومت مدنی خانواده‌های دادخواه این امکان میسر نشده. خاوران رو هر گونه تغییری که بدن یک مکانی است برای فراموش نکردن. اونجا جان جوان بیشمارانی استخوان‌هاشون در خاکپشت هاشیار شده. خاوران ویژگیش در اینه که او تنها گورستان مرگ فروشان نیست، اما معروف‌ترین این گورها هست. چرا که می‌دونیم ما بعد از زمینگیر شدن حکومت‌های توتالیتر معمولاً میرن مکان گورهای جمعی رو پیدا میکنن. این مکان یعنی خاوران در بود نامبارک حکومت اسلامی با تلاش خانواده‌ها، مادران داغ و درفش، همسران و فرزندان در واقع کشف شده. ما میدونیم اونجا در اون سالهای وحشت کسانی رو در حقیقت اونجا دفن کردن در گورهای جمعی. گور جمعی هم میدونیم در تمام آیین‌ها نشان زیر گرفتن کرامت انسانیست و خاوران مکانیه که نمیشه تغییرش داد و اساساً تمام تلاش جنبش دادخواهی باید برای آن باشد که خاوران را همون گونه که هست و شایستش هست به عنوان یک سند و به عنوان مکانی برای فراموش نکردن باید حفظش کرد. من تصور نمی کنم این جنایت رو بشه با حصار کشی از بین برد. اون مکان هر آن چیزی که اونها قصد داشته باشن بنا بکنن برش یا محدودیت ایجاد بکنن، مکانیه که همگان میدونن چه اتفاقی افتاده و خاوران فراموش ناشدنی است. با بوتون نمیتونن سد بزنن مقابل نور و واقعیت.
حصارکشی به دور گورستان خاوران در شرق تهران در حالی در دستور کار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته که حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی تابستان سال 67 در بازداشتگاهی در سوئد در انتظار حکم نهاییش به سر میبرد. از طرفی دادستان‌های سوئدی در طول محاکمه حمید نوری از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی درخواست کرده بودند از گورستان خاوران در تهران دیدن کنند، ولی آنها تاکنون پاسخی دریافت نکردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید در این مجله شامگاهی. اگر نقد و نظری دارید نسبت به آنچه که شنیدید و پخش شد میتونید با ما در میون بگذارید. براتون ادامه خوبی رو در این سه شنبه آرزو میکنم. جامعه
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا در کنار شما. آیا محیط زیست در جهان امروز و در ایران امروز واقعا محیط زیست است؟ توضیح میدم. این پرسش به این معنی است که مسائل و چالش های زیست محیطی تا چه حد با عینک تخصصی و کارشناسی و رویکرد علمی در حوزه محیط زیست دیده و دنبال می شود و تا چه حد ذره بین سیاست و قدرت و منافع گروه های منتفع حکومتی و چرخه های اقتصادی بزرگ است که روی مسائل محیط زیستی گرفته شده و زاویه نگاه ما را از یک سو و سرنوشت سرزمین را از سوی دیگر تعیین می کند. سام خسروی فرد، متخصص محیط زیست از دانشگاه توئنته هلند.
خب بستگی داره از چه منظری به محیط زیست نگاه کنیم. در مقیاس خرد فعالیت‌های محیط زیستی غیر سیاسی و خیرخواهانه و عام المنفعه است، مثل جمع‌آوری زباله از طبیعت یا تیمار جانوران آسیب دیده. اما اگر همین فعالیت‌ها قرار باشه که کمی گسترده‌تر بشه، باید در ارتباط باهاشون قانون داشت و تصویب قانون هم خب یک کار سیاسیه. مثلا اتحادیه پلامج حدود 200 سال پیش که در انگلستان کارشو شروع کرد برای مبارزه با استفاده از پر و بال پرندگان در تزیین لباس خانم‌ها، قانونی وجود نداشت. بعد از مدت‌ها کشمکش و متقاعد کردن افراد سرشناس و اشراف و لابی کردن با اونها بود که تونستن قانونی تصویب کنن برای منع استفاده از پر و بال پرندگان در تزیین لباس خانم‌ها. یعنی خب به هر حال یک موضوع کاملا سیاسی. در مقیاس کلان محیط زیست حتما سیاسیه. نگاه کنید به سمت‌های محیط زیستی، مثلا وزیر محیط زیست در کشور فرانسه یا در ایران معاون رئیس جمهور رئیس سازمان محیط زیست. همینطور دقت بکنید به سایر سمت‌هایی که در محیط زیست زیمدخل هستند، مثل وزارت وزیر نیرو یا وزیر نفت یا وزیر کشاورزی. بنابراین بله، محیط زیست یک موضوع کاملا سیاسیه و البته کاملا هم اقتصادی.
روشن است که در مقیاس خرد محیط زیست هنوز آنقدر هم سیاسی نشده. شهروندان و گروه های دوستدار محیط زیست اهداف زیست محیطی خود را در محیط اطراف خود پی می گیرند یا مثلا برای کاهش ردپای کربنی خود و اطرافیانشان تلاش و تبلیغ می کنند. اما همین گروه وقتی توجهشان به چالش هایی مثل آلودگی هوا، حمل و نقل عمومی، از بین رفتن جنگل ها، زمین خاری های کلان، سدسازی های غیر استاندارد و مسائلی از این دست جلب شود، پا در دایره ناروشن سیاست گذاشتند و ناگهان چهره دیگر از محیط زیست را خواهند دید. چهره‌ای که در آن مقام‌ها و مسئولان و وزرا و دولت‌ها و کابینه‌ها اغلب بیان که تخصص لازم را هم داشته باشند مشغول بریز و بپاش و اشتباهات بازگشت ناپذیر و خرج کردن از کیسه ملت‌ها هستند. اسام خسروی فرد می‌پرسم آیا این وجه سیاسی محیط زیست یک موضوع جهانی است؟ او مثال‌هایی می‌زند و از درهم تنیدگی سیاست و اقتصاد و محیط زیست می‌گوید.
به عنوان مثال نگاه بکنید به معاهده پاریس که به هر حال داشت شکست می‌خورد مذاکرات، اما رئیس جمهور وقت امریکا مثل یک ابرقهرمان سر رسید و همه مخالفین رو راضی کرد که پای معاهده رو امضا بکنن و به یک نتیجه واحد برسند و به هر حال یک دستاوردی شد در کارنامه او. ولی دلیل مخالفت کشورها که همچنان هم این موضوع مورد مناقشه است مسائل اقتصادیه. بنابراین میبینید که مسئله محیط زیست هم سیاسی است و هم اقتصادی. در ایران هم وضعیت همینطوره. مثلا فرض کنید تخریب تالاب بین المللی میانکاله به بهانه مسائل مالی داره صورت میگیره، بماند که منفعتش فقط به جیب عده خاص میره، اما موضوع هم سیاسی است هم اقتصادی که در هم گره خورده. و اگر فعالان محیط زیست و علاقمندان محیط زیست در دالانهای قدرت یارکشی نکنن و افرادی رو نداشته باشن که از محیط زیست حمایت بکنه، 100% شکست میخورن در اون مقیاس کلان. ممکنه در فعالیت‌های کوچکی مثل کاشت درخت، جمع‌آوری زباله از طبیعت موفق بشن، اما در تصمیم‌گیری‌های بزرگ در صورتی که نیرو نداشته باشن و فردی رو نداشته باشن که ازشون حمایت کنه و از محیط زیست در واقع حمایت بکنه، متاسفانه میشه پیشبینی کرد که خیلی از فعالیت ها به شکست منتهی بشه.
تصمیم گیری های بزرگ، چالش های ملی و بین المللی، اغلب اینجا هست که رد پای عمیق و ویرانگر سیاست را بر پیکر محیط زیست میتوان دنبال کرد. در ایران مثلا اعلام خبرهای مثل ورود به خشکسالی 30 ساله که اگرچه به مهمترین بحران زیست محیطی کشور اشاره دارد، اما کارشناسان محیط زیست میگویند اعلام آن به این شیوه فاقد اعتبار علمی و صرفاً رفتاری سیاسی است. از ناصر کرمی متخصص محیط زیست میپرسم اعلام خبرهای از این دست از سوی مسئولان زیست محیطی کشور چه دلایلی دارد؟ او معتقد است رویکرد سیاسی چالش‌های زیست محیطی را به موضوعاتی ساده تقلیل می‌دهد.
من فکر می‌کنم دو تا دلیل داره. یک دلیلش به هر حال کم اطلاعیه، یعنی نمی‌رن بخونن ببینن اصلا این عدد 30 از کجا اومده و کار کردش چیه اونجا، و خب واقعا اثر بی‌اطلاعیه. دومش هم اینه که شما می‌دونید که رسانه‌های رسمی خیلی دوست دارن که بگن اوضاع کنونی یک وضعیت موقتیه و خب اوضاع بهتر خواهد شد، یعنی یه جور امید دادن و سفیدشویی و اینها. و همیشه هم سعی بوده که دیگه بخشی از تبلیغات و حکومت در ارتباط با مسائل محیط زیستی تقلیل مسائله، یعنی مثلا تقلیل مسئله آب به این که مثلا خب یک اشتباهاتی بوده توی نمیدونم تخصیص آب یا وزارت نیرو یا اشتباهاتی بوده از طرف مردم درست چیز نکردن، تقلیل مسئله نمیدونم تباهی محیط زیست به بی فرهنگی مردم یا نمیدونم بی اطلاعی مردم، همیشه دوست دارن تقلیل بدن. این هم این که شما بگی که خب این مشکلات مال اینه که یه دوره خوشسالی اومده. خوشسالی میدونید که یک پدیده موقته و نرماله، یعنی خوشسالی همیشه رخ میده، تموم میشه میره دوباره میاد، تموم میشه میره دوباره میاد، یعنی نرماله از جهت اینکه همیشه خواهد اومد دوباره و موقته. هر خوشسالی بالاخره تموم میشه و بعدش ترسالی میاد. این که بگن این خوشسالی بعدش ترسالی میشه تموم میشه دوره 30 ساله بوده، چون مردم اگه بگن والا موقته مردم میگن این چقدر مگه موقته، حالا میگن 20 سال بوده حالا فوقش 10 سالش مونده و تموم میشه و اوضاع خوب میشه. من فکر میکنم دلیل دومش اینه که این که تصور کنند این خوشسالیه و تصور کنند که و بگن که تموم خواهد شد، یعنی مناسب هست با اون چیزی که اونا از سعی دارن بگن توی تبلیغات کلانشون، امید بخشی و اینها و بذر و امید و از این چیزها و اینها.
به این ترتیب با سیاسی و کالایی شدن محیط زیست باید منتظر چه عواقبی باشیم؟ سام خسروی فرد.
اگر بپذیریم که محیط زیست یک امر سیاسی و اقتصادیه که به نظر من هست و وقتی که اهل سیاست درک درستی از اهمیت و جایگاه محیط زیست نداشته باشند و به شکل یک کالا به اون نگاه بکنن، همین وضعیتی پیش میاد که الان در ایران شاهدشیم، یعنی تخریب بی‌امان و طولانی مدت و بعد ایجاد شرایطی که زندگی کردن رو برای مردم دشوار میکنه و به یک نقطه‌ای میرسیم به نام نقطه بی‌بازگشت که امکان احیا و بهسازی دیگه وجود نداره. الان نگاه بکنید مثلا وضعیت دریاچه ارومیه، دیگه احیا کردنش تقریبا میشه گفت غیر ممکنه و در واقع این مردم هستن که دارن صدمه تصمیم گیری های غلط رو در حوزه سیاست و اقتصاد به جان تحمل میکنن، فقط به این دلیل که اهل سیاست درک درستی از مسائل محیط زیست نداشته.
نقطه بی‌بازگشت، آیا این آنطور که عده‌ای از کارشناسان نگران محیط زیست هشدار می‌دهند به معنای غیر قابل سکونت شدن فلات ایران است؟ ناصر کرمی:
طبیعتاً اونجور نخواهد شد که بگیم ایران اصلاً غیر قابل سکونت میشه. نه، ایران عمدش جاهای بسیار نامناسبی میشه برای سکونت. عمده ایران، منظور عمده اون جاهایی از ایران که قبلا مسکونی بوده، وگرنه خب بله نیمی از مساحت ما بیابان بوده، ولی تو نیمه دیگر هم خیلی جاها شهرهای کوچیک، مناطق روستایی قابل سکونت بوده که دیگه اونها جای دلپذیری برای سکونت نیست.
در ایران هر سال بیش از پارسال محیط زیست با سیاست آغشته شده. امروز بخش قابل توجهی از بهره برداری از محیط زیست ایران در اختیار یا زیر نظر یا تحت تأثیر مستقیم نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است. باید دید ادامه این وضعیت در نهایت چه پهنه‌ای از سرزمین پهناور ایران باقی خواهد گذاشت. من فهیمه خضرهیدری هستم. مرسی که این هفته هم مجله جامعه رو شنیدید. خدا نگهدار.